هرچه آن انداخت این میپرد. پروردگاری رو نسبت میدیم به کی؟ به زمین. مادری رو نسبت میدیم به زمین. ما باید بچه هامون از ماماناشون یاد بگیرن که باید در قبال همه از عالم شعنی چی داشته باشن؟ پروردگاری داشته باشن، رشد بدن جهان رو، خودشون رشد کنن و همه هستی به میانجی اونا رشد کنه. این یه نکته ای که من عرض کردم. حالا اگه چیز دیگری هم میخوایم بگم.
بسیار بسیار در واقع درسنامه‌ای بود این بیانات شما استاد. من خودم شخصا بسیار لذت بردم و امیدوارم که این رو بشنون دوستان ما بزرگترها که خلأ اینجور حرفا من فکر می‌کنم در ذهن و روان اکثر مردم جامعه داره نمودار میشه. یه صحبتی که خود من گاهی دارم این که الان ما بچه‌ها رو انقدر درگیر می‌کنیم از دو جنبه، یکی خیلی بوداوار اینا رو می‌خوایم پرورش بدیم، دنیا رو فقط بهشت بهشون نشون بدیم، هیچ سختی بهشون وارد نکنیم، و از سوی دیگر اون چیزهایی که تو ذهن خودمون هستش و دوست داشتیم داریم به ذهن بچه‌ها منتقل می‌کنیم با ساختن صفحه‌های مجازی برای بچه‌هایی که حتی مثلا قدرت تشخیص یا حتی نوشتن این باز کردن صفحه خودشون رو ندارن. ما براشون صفحه درست میکنیم و اینا رو درگیر چیزهایی میکنیم که واقعا شاید ارزشمند نباشه.
آره همونطوره. ببینیم توی فرهنگ ما محبت اینقدر والاست که با مهنت چیه؟ همبونن.
بله.
میگه دلی دارم خریدار محبت کزی گرم است بازار محبت، لباسی بافتم بر قامت دل ز پود مهنت و تار محبت. این مهنت و محبت لنگ همن.
بله.
دوتا کفشن که باهاشون باید راه بریم. نظامی خودمون، نظامی گنجهی.
بله.
اصلا توصیه میکنه آدم حتی یه سگ رو دوست داشته باشه، باید دوست داشته باشه. گرفتید؟
بله.
می‌فرماید که مشو چون سگ به خورد و خواب خورسند، اگر خود گربه‌ای باشد، اگر خود گربه‌ای شد دل در او بند، به عشق گربه گر خود چیر باشی از آن بهتر که با خود چیر باشی. بچه‌ها گربه رو دوست دارن.
بله.
همین دوستی مختنمه.
بله.
بچه‌ها عروسک رو دوست دارن، همین دوستی مختنمه. بچه ها رو ما نیاز دارن بیش از هر چیزی، بیش از عقلانیت به اعتقاد من، به مهربانی، به دوست داشتن جهان اعتقاد دارن. باید بدونن سختی ها هم پاره ای از جهان، رنج ها هم پاره ای از جهان، منفی ها. شما تو یه دونه اتم الکتریسیته مثبت داری، منفی هم داری.
معلوم.
تو هیچ جوهره ای از جواهر عالم نیست که ما یگانگی ببینیم و لنگ زدتش رو چی؟ نبینیم. اصلا یک تحققش در بیرون در واقعیت میسر نیست. شما اتم های عناصر رو نه مولکول های مرکب رو میگم، یه اتم به تنهایی حضور نداره، باید جفت بشه، یه مولکول اون عنصر تهیه بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم استاد. امیدوارم که با بهبود شرایط جامعه بتونیم حضوراً در خدمت شما باشیم و با زمان بیشتر بشنویم از شما این همه نکات دقیق و ارزنده رو. خیلی خیلی از شما سپاسمندم بابت وقتی که برای ما گذاشتین و امیدوارم که شنونده هم بهره برده باشن.
خب منم همینجور از شما سپاسگزارم و امیدوارم بتونم خدمتگزار بچه ها باشن.
زنده باشین استاد، زنده باشین. امیدوارم که همیشه تندرست باشین و جانتون شاد و روانتون آباد باشه.
از آن شما
نیست. زنده باشین.
قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا
های شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. یک چک ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر. این شب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق، با جان عاشق کار داری. یک چک ما افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر. این شب تمام عاشقان را دست به سر کن، یکم شبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یکم شبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. این شب تمام شام را دست به سر کن،
مجددا وقت همگی به خیر. با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و در خدمت یکی دیگر از نویسندگان عزیز، مترجم توانا و چیره دست، ویراستار کتاب‌های کودک و برنده جوایز مختلف ادبی در داخل و خارج کشور هستیم. مفتخرم به این که معرفی کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، استاد غلامرضا امامی، فرهنگمند و گرامی خودمون رو. استاد سلام عرض شد.
سلام به شما جناب دکتر نورانی عزیز،
درود استاد، تهیه
کننده برنامه آقای محمود زاده و همه دوستانی که امشب سخن منو میشنوند.
سپاسگزارم استاد از اینکه وقت گذاشتین و با ما همراه شدین توی این برنامه. همونطور که میدونین موضوع برنامه استاد عبارت هستش از نقش نویسندگان کودک در حفظ و اعتلای زبان فارسی. میخواستیم این موضوع با شما هم به اشتراک بذاریم، از شما بشنویم. به هر حال میدانیم که سالها تو این حوزه کار کردید، سابقه بسیار درخشان و طولانی در این زمینه دارید، چه در عرصه نویسندگی، چه در عرصه ترجمه، و رفت و آمدهای فرهنگی که داشتید رو برای ما بگین و ما هم با گوش جان میشنویم استاد.
بله، من در خدمتتون هستم. این سوالی که شما مطرح فرمودید دو بخش داره. یکی بخش کودکان هستش که بله. اینجا کودکان فارسی زبان مطرحه بله. و دیگری نقش نویسندگان. اول خدمت شما عرض کنم که به گمان من بچه ها و کودکان همه دنیا به هم شبیه هستند.
بله.
وقتی که بزرگ میشن این دیوارها یا مرزهایی براشون ترسیم میشه.
درسته.
با حال این که بچه ها مرزی نمیشناسن و داوری نمی کنند.
بله.
بچه ها در همه جای دنیا با همه رنگ ها، نژاد ها، آیین ها، گرایش ها به شادی و بازی دلبسته هستند و زیبایی رو خوش دارند.
بله.
بچه های ما هم که در این بهنه جهان زندگی می کنند و ایران نام گرفته، از این قاعده مستثنا نیستند. اینها هم از کودکی تا زمانی که دوران کودکی رو می‌گذرونند به این سه عنصر نیازمند هستند: شادی، بازی و لذت زندگی.
بله.
بچه ها شاید بیش از بزرگ ها به مادر جهان، به طبیعت عشق می‌ورزند. شاید ما بزرگ ها در گیرودار مسائل زندگی آنچنان دست و پنجه نرم می کنیم که مادر رو از یاد برده ایم. قرازم در اینجا مادر یعنی طبیعت.
بله بله.
بچه ها به خاک و به خاک بازی عشق می‌ورزند. بچه ها وقتی که مدادی دستشون میگیرن شروع میکنن دیوارها رو خط کشی کردن، حتی اگر کلمه رو نیاموزن و یادشون نباشه خطهایی میکشن و بیان میکنن.
درست.
این شادی و بازی و لذت زندگی به گمان من نقش نویسندگان رو برجسته میکنه. به همه جای دنیا نویسندگان ما باید این سه عنصر رو از یاد نبرند.
درست.
اگر چنین بکنیم و به این راه بریم، بچه های ما دنیای بهتری خواهند ساخت، دنیای زیباتر، شادتر و چشمگیرتر. در بیان بچه ها و زندگی بچه ها و تمام دنیا مرسومه، بچه ها با لالایی ها، با لالایی های مادران به خواب میرن و خود این لالایی ها قصه هستش.
بله.
آرزوهای مادران، آلامشون، امیدهاشون، عشقهاشون و شادیهاشون در لالایی ها بیان میشه و بعد که بزرگتر میشن براشون قصه گفته میشه. قصه به گمان من که در دوران کودکی، چه برای بچه ها چه برای بزرگترها، زیباترین دروغ زندگی هستش. شما یک قصه ای رو میشنوید و میخونید یا یک رمانی رو میخونید و میبینید، اما میدونید که این واقعی نیست، به حال آفریده شده، اما دلبسته میشین به این قصه.
بله.
گاه از ناکامی قهرمان قصه به گریه میفتید یا از شادی و قهرمان قصه شاد میشین؟
کاملا نمیتونه.
زیباترین دروغی که بشر میدونه دروغه اما دوست داره، از دوران کودکی به گوشهای بچه ها، به گوشهای همه بچه ها گفته میشه. و بسیاری از قصه های ایرانی، قصه های جهان، معلوم نیست چه کسی اولین بار او رو گفته،
بله،
اما به زبانها جاری میشه.
درست.
و در درون این قصه ها رمز زندگی و راز زندگی و زیبایی زندگی نهفته است. به قول حضرت مولانا، کودکان افسانه ها می آورند، درز در افسانه‌شان بس سر و پند.
بله.
بچه ها با این قصه ها دو چیز رو فرا می‌گیرند.
بله.
یکی جهان رو می‌بینن و یکی زبان رو. یعنی زبان بعد از لالایی ها که بر گوش های معصوم بچه ها نواخته میشه، با قصه ها رمز و راز کلمات رو در میابند. اول آشنا میشن، بعد میتونن بخونن. به همین جهت است که عده بسیار زیادی در روزگاران گذشته، امروز کمتر حتی در خود ایران هستن، کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارن اما قصه برای شما میگن و صحبت میکنن.
بله.
و قصه سر میدن. به این جهت هستش که ادبیات کودکان و ارتقای زبان فارسی که موضوع بحث جناب عالی هستش، نخوص از مادران شروع میشه با قصه هایی که براشون گفته میشه و بعد نویسندگان ادبیات کودک پیامبران این قصه ها هستند.
بله.
در حفظ و ارتقای این زبان که در اینجا در بحث ما زبان فارسی هستش، حفظ و ارتقای زبان فارسی نخست توسط نویسندگان کودک از قصه های کودکان شروع شده. در سالهای اخیر من موقعی که کودکی بودم، هر روز یادمه هر روز جمعه با شوق میشستم پای رادیو، یه رادیو آندریای کوچیکی داشتیم ما، و زندیات صبحی قصه میگفت و هنوز تنین صدای گرم او در گوش من هست. سلام بچه ها.
بله.
و با صدای گرم او ما با ادبیات آشنا می شدیم. دریچه ای بود به دنیای زیبای ادبیات. یعنی قصه های شفاهی، ادبیات شفاهی نخستین گامی بود برای ادیبان و نویسندگان ادبیات فارسی در اینجا و در تمام جهان. مثلا در آلمان برادران گریم مجموعه‌ای از قصه های شفاهی آلمان رو جمع کردن، یا در کشورهای دیگه.
نه.
اما در کشور ما چون متاسفانه فرهنگ کتبی بسیار مهجور بود و فرهنگ کتبی در اختیار درباریان و روحانیان بود، به این جهت فرهنگ شفاهی پروبال گرفت و این قصه ها بر زبان ها گفته شد و نسل به نسل و سینه به سینه انتقال پیدا کرد تا تقریبا چند سال قبل از آغاز مشروطیت به صورت مکتوب در آمد.
بله.
به این جهت هستش که نویسندگان ادبیات، نویسندگان کودک و نوجوان همچون یک پیامبری این گنجینه کهن رو حفظ کردن، یعنی گنجینه کهن ادبیات فارسی که بیشتر در بال شعر پرواز میکنه و ارتقا دادن با واژه‌هایی که بر کاغذ آوردند.
بله.
و برای کودکان و نوجوانان بازگو کردند.
جناب استاد امامی، یکی از ایرادهایی که برخی از دوستانی که حالا پژوهش میکنن در حوزه کودک فعالیت دارن و گلمند هستن از بخش ترجمه هستش و میگن که ترجمه لطمه داره میزنه، ترجمه های در واقع ناروا، نابجا و در واقع کارشناسی نشده. شما به عنوان یه مترجمی که خب هم با نویسندگان به طور مستقیم، با خیلی از نویسندگان طراز اول جهان به طور مستقیم در ارتباط بودین، هم سابقه دوستی حتی با نویسندگانی مثل جلال آل احمد، سیمین دانشور داشتید و با اینها از نزدیک در ارتباط بودین، شما این موضوع رو تو چقدر درست میدونین، چقدر نادرست میدونین و میخوایم که ببینیم که آیا واقعا اینطوری هست یا آیا ترجمه داره الان لطمه میزنه یا نه. چون برخی معتقد هستن که متاسفانه چون یک مرجع درستی برای ارزیابی آثار نیست، از یه جهت هم ناشران خب با شرایط مختلفی که درگیر هستن، شرایط اقتصادی، شرایط چاپ، کمبود خواننده، شروع میکنن به چاپ هر نوع کتابی، این میتونه به زبان مبدأ، زبان مادر لطمه بزنه. شما این موضوع رو چقدر درست میدونین، چقدر نادرست؟ و اگر حالا بتونیم خیلی سریع و کوتاه به ما بگین که با توجه به این که شما تو همایش های کتاب کودک و نوجوان در کشورهای دیگه هم شرکت داشتین و دیدین، اونها چه کاری کردن در راستای زبان خودشون از منظر قصه و قصه‌گویی و داستان پردازی؟
آقای دکتر نورانی عزیز، هر چیز بدی بده، حالا چه ترجمه بدی باشه چه قصه بدی باشه،
درسته؟
خب بسیاری از قصه هایی که برای بچه ها نوشته میشه، خب من میبینم به خاطر کارم بسیارشون بدن، بسیار رسال خطم رعایت نمی کنن، بسیاری اصلا اشتباهه، بسیاری غلطه، بسیاریشون پر از عیب هستش. حالا چه نوشته های ما، نوشته هایی که به نام ادبیات کودکان و نوجوانان منتشر میشه، چه برسه به ترجمه. برحال ادبیات کودکان و نوجوانان چه نوشتن و چه ترجمه سهل و ممتنع هستش. خیلی فکر میکنم کار راحتی هستش، باری که دشوارترین کار جهان ادبیات نوشتن برای بچه ها یا ترجمه برای بچه ها هستش. اولا که بسیاری سطح آگاهی و سطح آشنایی اونها با واژه ها محدود هستش. به ترتیب که بچه میره بالاتر، سنش میره بالاتر، با واژه ها آشناتر میشه و من بسیاری از کتاب ها رو میبینم بدون ویرایش برای کودکان و نوجوانان نوشته میشه یا ترجمه میشه که اصلا هم بدآموزی داره، هم بدآموزی محتوایی داره و هم رسم الخط غلطه و هم کلمات غلط هستش. در ترجمه، خب بله، در ترجمه ما در یک کشوری هستیم، به قول یکی از دوستان یه زمانی بود پدر سالار بود، یه زمانی مادر سالار بود، حالا دیگه کودک سالار هستش.
بله.
به خاطر اینکه پدر و مادران با همه رنجی که میبرن از خود میکنن و به بچه ها میافزاین، برجهت بچه ها سالاران و سرداران خانواده ها هستن.
بله.
این جهت برای اونا ممکنه برای خودشون کتاب نگیرن ولی برای بچه ها کتاب بگیرن که بخونن. بله، بسیاری از ترجمه ها بد هستش.
بله.
و این بدآموزی در نویسندگان اصلی نیست، در ترجمه ایست که ما عرضه میکنیم. ولی در تمام دنیا نویسندگانی که برای بچه ها می نویسن به زیبایی، به رسایی، به زبانی قصه های خودشون رو، نوشته های خودشون رو برای کودکان و نوجوانان می نویسن. خب شما حساب کنید بیش از 100 سال پیش یک آدمی پیدا شد در دانمارک به نام هانس کریستیان آندرسن.
بله.
خب اینو میگن پدر ادبیات کودکان و نوجوانان. این قصه هایی رو جمع کرد و قصه هایی رو آفرید. هنوز هم اون قصه ها خونده میشه.
بله.
و به تمام زبان ها تقریبا برگردونده شده. یا حدود 100 خورده سال پیش یک آدمی در فلورانس ایتالیا به نام کلودی پیدا شد، این داستان دنباله‌داری به نام پینوکیو نوشتش که این پینوکیو به بسیاری از زبانها حتی لهجه‌های محلی برگردانده شده و همه از او لذت میبرند. ممکنه ترجمه شیوایی نباشه. خب من دیدم حتی در این پینوکیو که اتخاذ داشتم برای اولین بار از ایتالیایی ترجمه کنم، دیدم بعضی از این ترجمه ها رونویس غلطی ترجمه دیگه است. یعنی اینا رونویس کردن، حتی غلط های مترجم قبلی هم اینا برداشتن آوردن. اما در حقیقت نویسندگان دنیای کودکان و نوجوانان، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، به وحدت بشری فکر کردن. به این که در آغاز کلام گفتم بچه های دنیا همه به هم شبیه هست.
بله.
مثلا نویسنده بزرگی که امسال 100 سالگرد اوست، آقای جانی روداری.
بله.
بزرگترین نویسنده معاصر ادبیات کودکان و نوجوانانه که ایتالیایی هستش.
بله.
و نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان قصه هاشو با شوق و ذوق میخونن.
بله. خب این شما هم اکنون ترجمه‌ای داشتین از ایشون؟
بله، من اون کتاب زیباش رو، یکی بود که خودش نبود، رو از متن ایتالیایی ترجمه کردم که نشر هوپا همراه دیگر آثارش در آورد با پرداخت حق کپی رایت.
بله.
خب ببینید، این جانی رو دارد مثلا در یکی از مجموعه قصه هاش به نام روزی که در میلان از آسمان کلاه میبارید چطور به خلاقیت کودکان و نوجوانان توجه کرده.
معلوم.
خب این مجموعه قصه هاش حدود 20 تا قصه هستش. در هر قصه 3 تا پایان قصه رو ایشون پیشنهاد میکنه برای بچه ها.
جالبه.
و میگه من خودم اون پایانی که دوست دارم آخر کتاب آوردم.
بله.
بعد به بچه ها میگیم یه بچه ها شما خودتونم میتونید یه پایانی برای این قصه ها بیافرینید.
بله.
یعنی تخیل بچه ها رو به کار میگیره و میگه خودتونم ادامه بدید این قصه رو در خیالتون و ببینید چگونه میتونه این قصه پایان بپذیره.
بله.
یا نویسنده و نقاش بزرگی به نام لئو لئونی که این البته ایتالیایی نیست ولی در ایتالیا بزرگ شده چون همسرش ایتالیایی بوده. خب این نویسنده و تصویرگر بسیار زبردستی هستش.
بله.
و مفاهیم انسانی رو از زبان حیوانات برای بچه ها بیان میکنه و در تمام دنیا هم بسیار خواننده هایی داره که جوایز بسیاری هم به خاطر نوشته هاش هم به خاطر نقاشی هاش برده.
بله.
ولی متاسفانه گاه در ترجمه هایی که صورت میگیره اون وفاداری به متن انجام نمیشه.
خب استاد، حالا با توجه به محدودیت وقت، من خیلی دوست داشتم، خیلی سوالات در بین این گفتگو به ذهنم رسید که دوست داشتم مطرح میکردم و میشد. امیدوارم که در فرصت دیگر در برنامه دیگر این رو بتونیم با شما داشته باشیم و مشورت بکنیم. خیلی خوشحال شدم. یکی از نکته‌هایی که گفتین این سه مدل پایانی که این نویسنده پیشنهاد میکنه و این خلاقیت رو ایجاد میکنه برای خود من یادآور یه خاطره ای شد که من یادم چند سال پیش توی یکی از مدارسی که تدریس میکردم، معمولا خب من خیلی سعی میکنم این کار رو بکنم، یه قصه چند خطی میساختم به بچه ها میگفتم که شما ادامهش بدین و به طرز خیلی جالبی و حالا با بچه ها خیلی میخندیدیم، ما تقریبا شاید از 30 تا پایان 28 تا شبیه همدیگه بودش که خیلی دوست داشتم اینا رو یه موقعی حالا تبدیلش کنم به یه کتابی، شاید این کار رو بکنم. و این در این خنده‌دار بودن برای خود ما در کلاس که میخوندیم و حالا با بچه ها میخندیم، اما خیلی ناراحت کننده بود برای من که چرا بچه های ما هیچ گونه خلاقیتی از خودشون ندارن، بدونی که از اون دست هم دیگه بنویسن همه یک پایان خیلی مثلا عادی مثل همین فیلم ها و سریال هایی که میبینن همون جوری به پایان رسوندن داستانی که میشد به شکل های گوناگون تموم کرد. حالا با توجه به همه این اوصاف، اون چیزی که حالا به عنوان آخرین سوال که خیلی هم وقت نداریم،